دعا کنید این داستان رو از دستش در بدیم. پای ما رو بد جوری بسته این
گنجنامه
4 بشه. 4 دیگه
مطالبش بگردید.
خیلی خیلی من حرف داره بله. خب در واقع چهارمین جلسه ایست که داریم همچنان داستان فقیر و گنجنامه رو میخونیم. رسیدی بودیم به بیت های این باتیش تموم شد.
80
خب رسیدی بودیم به بیت 77. آخرین بحثی که هفته قبل داشتیم بحث قربانی بود که یکم به تفصیل صحبت کردیم. رسیدیم به بیت 77 و در باید تفاوت‌های عاشق و دیندار در واقع مولانا داره صحبت می‌کنه که عاشقان پاکبازند، دنبال فضل و خلاص نیستند. ویژگی بعدی که مولانا برای عاشقان برمی‌شوره اینه که عاشقان خدا رو امتحان نمی‌کنند و دنبال سود و زیان نیستند. در باید سود و زیان خب قبلا صحبت کردیم بارها. در باید امتحان اجازه بدید که یکی دو تا نکته رو عرض کنم. میگه نه خدا را امتحانی میکنند نه در سود و زیانی میزنند. یه داستانی توی مثنویه که داستان جالبیه از این جهت که یه بخشش توی یک دفتر مثنویه، یه بخش دیگرش توی دفتر دیگه مثنویه. یعنی این داستان نصفش پایان دفتر سومه، نصفش اول دفتر چهارمه. هیچ داستانی دیگه توی مثنوی اینجوری نیست که در واقع دو تیکش توی دو دفتر مثنوی پشت هم اومده باشن. داستان اینجوریه، خیلی داستان زیباییه. یه آقای عاشق یه خانومی بوده و سالها دنبال این بوده که اون خانوم رو ببینه ولی هیچ گونه دسترسی بهش نداشته. اتفاقا یه شب تو خیابون یا یه کاری میکنه یا کاری نمیکنه، به هر حال پلیس دنبالش ایشونو تعقیب میکنه. ایشون برای که از دست پلیس در بره دیگه به یه بنبستی میرسه و از یه دیواری بالا میره، میگه فقط از دست پلیس در برم. از اون ور دیوار میفته توی باغی. اتفاقا اون باغ باغ خونه همون معشوقشه و معشوق هم توی حیات وایساده و داره برای خودش قدم میزنه و ایشون چقدر دعا میکنه به حال به جون این پلیس ها که واقعا کارشون رو خوب انجام میدن و فرار کردن من از دست اینا باعث شد که به محبوبم برسم. خب ناگفته پیداست که مولانا اینجا یک نتیجه مهم میگیره. اون نتیجه اینه که بسیاری از حوادثی که تو زندگی ما اتفاق میفتن در اولین نگاه به نظر ما ناخوشایندن، ولی وقتی که تا آخرشون میریم یا خوب تأمل میکنیم متوجه میشیم اتفاقا در اون ماجرای بد و تلخ یه خیر بزرگی برای ما وجود داشت. بعد این آقا وقتی میفته داخل باغ و خودش رو با محبوبش تنها مییابه، فوراً بدون هیچ مقدمه تصمیم میگیره که ایشونو بغل کنه و بوسشون کنه و اون خانم خیلی ناراحت میشه و میگه که چرا داری این کار انجام میدی؟ میگه خب ما سالهاست که دنبال هم هستیم و الانم اینجا هیچ کس نیست. بعد اون خانم میگه که ولی خداوند در اینجاست، باد داره میوزه و وزیدن باد نشان میده که یک وزاننده ای وجود داره، جنبیدن باد نشون میده که یک جنباننده ای وجود داره. این آقا پاسخی که اون خانم به این آقا میده خیلی پاسخ کوبنده است و این آقا واقعا دیگه کم بیاره. تنها رایی که به نظرش میرسه اینه که بگه واقعا میخواستم امتحانت کنم ببینم تو آدم پاکدامنی هستی یا نه. اینجا مولانا این بحث رو مطرح میکنه که هیچ عاشقی حق نداره معشوقش رو امتحان کنه و بعد به مناسبت این نکته که عاشق نباید معشوق رو امتحان کنه یک درجه بحث رو میاره بالاتر و اونم اینه که هیچ بنده‌ای حق نداره خدا رو امتحان کنه و در لابلای این میگه که هیچ مریدی هم هیچ شاگردی هم حق نداره استادش رو امتحان کنه. پس در واقع خب حالا داستان رو بگم براتون، بقیه‌اش جالبه. بعد اون خانم جواب بسیار دندان شکنی میده درباره همین که اصلا عاشق در مقامی نیست که معشوقش رو امتحان کنه. اون آقا دوباره میبینه کم آورده، میگه بابا به خدا من قبول کردم، من آدم نادانی هستم ولی واقعا من آدم بی‌ادبی هستم ولی واقعا آدم وفاداری هستم. بعد اون خانمش میگه که خب ادب تو که دیدیم، از ادبت میشه وفات هم حد زد. دیگه داستان مولانا اینجا تموم میکنه. خب درباره این که خداوند رو نمیشه امتحان کرد، مولانا در ضمن این داستان به یه داستان دیگه هم اشاره میکنه. اون داستان اینه که یه مردی یهودی به حضرت علی میگه که تو اعتقاد داری به خداوند و اینکه خداوند حافظ توه و از هر خطری میتونه تو رو حفظ کنه. میگه بله اعتقاد دارم. میگه خب اگه اعتقاد داری بریم پشت بوم یا بالای یه کوه خودتو بنداز پایین، مگه تو اعتقاد نداری که خداوند حافظ توه؟ خودتو بنداز پایین. بعد امام علی بهش میگه که این کار نادرستی است، ما حق نداریم خداوند رو امتحان کنیم. نمیدونم واقعا حدیث امام علیه یا نه، ولی مولانا این رو خیلی روش تاکید میکنه که انسان در مقامی نیست که خداوند رو امتحان کنه. کی رسد مربنده را که با خدا آزمایش پیش آرد زبتلا، بنده را کی زهره باشد که از فضول امتحان حق کند ای گیج گول. آن خدا را میرسد کو امتحان پیش آرد هر دمی با بندگان، تا به ما را نماید آشکار که چه داریم از عقیده در سرار. مولانا میگه فقط خدا حق امتحان کردن داره، اونم نه برای اینکه خدا چیزی رو میخواد بفهمه، خدا ما رو امتحان میکنه تا خودمون رو به خودمون نشون بده. در واقع هر امتحانی در زندگی ما هدفش اینه که گوهر راستین وجود ما رو به خودمون نشون بده، چون ما در طی زندگی خود واقعیمون رو فراموش میکنیم و با منهای دروغین زندگی میکنیم. امتحانهای زندگی برای اینن که من واقعی ما رو به ما نشون بده، نه به خداوند نشون بده، چون خداوند از ذات ما خبر داره. هیچ آدم گفت حق را که تو را امتحان کردم در این جرم و خطا، تا ببینم غایت حلمت شها، اه کرا باشد مجال این کرا، عقل تو از بس که آمد خیر سر، هست عذرت از گناه تو بتر، آن که او افراش سقف آسمان، تو چه دانی کردن او را امتحان. دلیلی که مولانا میاره برای این که ما حق نداریم خداوند رو امتحان کنیم اینه، میگه امتحان کردن برای آشکار کردن نیک و بده. وقتی ما کسی رو امتحان میکنیم میخوایم ببینیم وفاکاره یا جفاکاره، میخوایم ببینیم خوشقلبه یا بدقلبه، میخوایم ببینیم خیرخواه یا بدخواهه. این درباره خداوند به کلی بی‌معنیه. ما می‌خوایم خدا رو امتحان کنیم که چیشو بفهمیم. می‌خوایم بفهمیم خداوند با وفاست یا بی‌وفا، می‌خوایم بفهمیم خدا مهربونه یا سنگدله. در واقع امتحان اصلا منتفیه، چون خداوند معلومه که چه موجودی هست. دوم اینکه امتحان می‌کنیم برای اینکه میزان فضیلت و بخشش و حلم کسی رو بفهمیم، که این باز درباره خداوند هم معنا نداره. سوم اینکه امتحان می‌کنیم چون تردید و بدگمانی داریم. ولی آیا میشه انسان به خداوند بدگمان باشه و در خداوند تردیدی داشته باشه تا بخواد خدا رو امتحان بکنه؟ از این جهت مولانا میگه هر وقت به سرتون زد که خدا رو امتحان کنید، فوراً باید استغفار بکنید و توبه بکنید، به خاطر که امتحان کردن خدا بسیار گناه بزرگی است. وسوسه این امتحان چون آمدت، بخت بد دان کامد و گردن زدت، چون این وسواس دیدی زود زود با خدا گرد و درآ اندر سجود، سجدگه را تر کن از عشق روان، که ای خدا تو وارهانم زین گمان، آن زمان که امتحان مطلوب شد، مسجد دین تو پرخروب شد. پس خلاصش اینه که به نظر مولانا ما خداوند رو نمیتونیم امتحان کنیم، چون امتحان کردن نشانه تردید و بدگمانیه، نشانه اینه که میخوایم در وجود طرف مقابل خوبی و بدی رو از هم جدا بکنیم، و یا اینکه میخوایم میزان فضائلش رو بسنجیم، و این سه تا درباره خداوند بی‌معنی هستن. خب، بازدادن پادشاه گنجنامه را به آن فقیر که بگیر، ما از سر این برخواستیم. از سر چیزی برخواستن یعنی اون چیز رو ترک کردن، اون رو رها کردن. چون که رقعه گنج پر آشوب را شه مسلم داشت آن مکروب را، گشت ایمن او ز خصمان و زنیش، رفت و میپیچید در سودای خیش. رقعه همون نقشه گنجه، پر آشوب یعنی پر از خطر، پر از در واقع گرفتاری و عذاب. مسلم داشتن یعنی دادن، در اختیار کسی، در اختیار قرار دادن. مکروب یعنی رنج دیده، غمگین، ناراحت. آن مکروب یعنی اون مرد فقیر. خب وقتی که پادشاه نقشه گنج رو در اختیار اون آدم غمگین فقیر قرار داد، او از خصم‌ها یعنی از دشمن‌ها ایمن گشت، رفت و میپیچید در سودای خیش. یار کرد او عشق دردندیش را، کلب لیست خیش ریش خیش را. کلب یعنی سگ، ریش یعنی زخم. ریش یعنی ریشه که تو صورت آقایون هست نیستا، ریش یعنی زخم. این اشاره داره به یک نکته مهمی که تو کتاب‌های حیوان‌شناسی قدیم اومده. دوستان عزیز اگه در این باره دوست دارن مطالعه بکنن، بهترین کتاب در این زمینه کتاب حیوان مال جاهز هست. این کتاب تقریبا حدود 3500 صفحه است. دقت می‌کنید 1100 سال پیش یا 1200 سال پیش درباره حیوانات نوشته شده. درباره سگ شاید روی هم رفته حدود 50 صفحه مطلب داره در این کتاب. کتاب بعدی حیات الحیوان مال دومیریه، اگه خواستید مراجعه بفرمایید. و کتاب بعدی نزهتنامه علایی. اگر بخواید ببینید که قدما درباره حیوانات چه جوری فکر می‌کردند، چه منافعی در پوست و گوشت و نمی‌دونم سرگین و موی حیوانات و ناخن حیوانات جستجو می‌کردند، چه خرافاتی درباره حیوانات داشتند، چه ویژگی‌هایی برای حیوانات برمی‌شمردند، به این کتاب‌ها می‌تونید مراجعه بکنید. تقریبا هیچ کدوم از شارحین مثنوی من ندیدم که ریشه این جمله مولانا رو بتونن پیدا بکنن. من خیلی جستجوی زیادی کردم در کتاب جاهز که حدود 3500 صفحه است. اونجا من دیدم که جاهز آورده که سگ وقتی که بدنش زخمی میشه، بزاق دهانش یه خاصیتی داره که خود سگ به این خاصیت این بزاق آگاهی داره. با این بزاق دهان فقط جای اون زخم رو میلیسه و بارها هر روز تمیزش میکنه و به سرعت زخم او خوب میشه. در واقع سگ خود درمانی میکنه، با بزاق دهانش زخمای خودش رو درمان میکنه و به هیچ پزشکی و در واقع طبیبی نیازمند نیست. مولانا این جمله رو آورده و منظورش اینه که هر کسی خودش باید مشکل خودش رو حل بکنه. از دیگران نباید یاری بگیریم، چشم امید به دیگران نباید داشته باشیم. این همون ضرب المثل خیلی معروفیه که تو فارسی میگیم کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. دقیقا همین رو میخواد بگه، یعنی بهتره که خودت به خودت اعتماد کنی و به دیگران تکیه نکنی، روی پای خودت وایسی و به هدف خودت برسی. عشق را در پیچش خود یار نیست، محرمش در ده یکی دیار نیست. دیار یعنی کس، هیچ کس محرم عشق نیست. ده در اینجا به معنی روستا نیست، ده در اینجا یعنی دنیا. در این دنیا هیچ کسی محرم عاشق نیست. عاشق تنهاست و خودش به تنهایی بار عشق رو به دوش میکشه. نیست از عاشق کسی دیوانه تر، عقل از سودای او کور است و کر. قبله از دل ساخت آمد در دعا، لیس للانسان الا ما سعا. این آقا دیگه وقتی ناامید شد، یعنی خودش تنهایی نتونست پیدا کنه، به کمک پادشاه نتونست پیدا بکنه، اومد خودش دوباره به اعتماد کرد به خودش و سعی کرد تنهایی از خداوند یاری بگیره مشکلش رو حل کنه. در واقع فهمید که با دعا کردن میتونه مشکل رو حل بکنه. این خیلی مهمه دوستان. کسی که به دعا اعتقاد داشته باشه به نظر من هیچگاه به بن‌بست نخواهد رسید، به خاطر اینکه در زمانی که تمام علل مادی به بن‌بست رسیدن و دیگه نظام علت و معلول عالم ماده به ما میگن دیگه هیچ راهی وجود نداره، در اونجا راه آسمان بازه، راه یاری خواستن از خداوند بازه. از این جهت برای یک انسانی که به دعا اعتقاد داره هیچ جایی برای ناامیدی وجود نداره. لیس للانسان الا ما سعا، یعنی برای انسان هیچ چیزی جز کوشش او نیست، یعنی انسان فقط نتیجه کوشش خودش رو در دست داره. این جمله آیه 39 از سوره نجمه. اگه خواستید بعدا تو قرآن میتونید برید نگاه بکنید، آیه 39 از سوره نجم. من اجازه میخوام که یک آیه قبل و یک آیه بعدش هم برای دوستان بخونم و در ترجمه شو بخونم. در آیه قبلی میگه هیچ کس بار کسی دیگر را بر نمیدارد، یعنی هر کسی بارش رو خودش باید برداره، صلیبش رو خودش باید به دوش بکشه. بعد میگه انسان هیچ چیزی جز کوشش خودش نداره و در ادامه میگه که کوشش انسان حتما در واقع دید، هر انسانی کوشش خودش رو خواهد دید و جزای کاملش رو دریافت خواهد کرد. این آیه بسیار آیه روح بخشی است و در واقع از این صحبت میکنه که مسئولیت هر کسی تماما به دوش خودشه. به هیچ وجه نباید مسئولیت خودت رو به دوش بخت و سرنوشت و جامعه و جاهای دیگه بندازی. برای یادآوری میگم در زبان عربی و فارسی هم همینجوره، هر وقت اول جمله کلمه نفی باشه، وسط جمله کلمه الا باشه، این افاده حصر میکنه، یعنی میخواد بگه که این است و جز این نیست، یعنی فقط این است، همین است. لیس یعنی نیست، الا هم وسطش اومده، برای انسان نیست جز کوشش خودش. در واقع میخواد بگه فقط کوشش تو مال توه، هر کاری که بکنی اون کار رو میبینی. مولانا 6 بار در مثنوی از این آیه استفاده کرده و به این آیه اشاره کرده و به نظرم نکته های خیلی جالبی گفته. دفتر 4 بیت 25-45، دفتر 4 بیت 29-12، دفتر 4 بیت 29-03 و جای دیگه هم آورده. یه نکته خیلی جالب میخوام بهتون بگم. اون نکته جالب اینه که مولانا 6 بار در مثنوی از این آیه استفاده کرده، 5 بارش در ارتباط با دعاست. دقت میکنید؟ یعنی تو به مصرع قبلی گفته دعا کنید، مصرع بعدی گفته که لیس للانسان الا ما سعا. به نظر من خیلی نکته مهمی است. من اولین بار که اینو دیدم، یعنی یک بارش رو دیدم، فکر کردم مولانا در تنگنای قافیه گرفتار شده، به خاطر اینکه با کلمه دعای قافیه پیدا بکنه اومده این آیه رو آورده. ولی وقتی دیدم 5 بار این کار تکرار شده، دیگه مطمئن شدم که این حساب شده است. در واقع گویا مولانا میخواد با این کارش به ما بگه که دعا یکی از عالی ترین نمونه های کوشش بشریه. این که میگم برای تو هیچ چیز جز کوشش تو نیست، یک نمونه از کوشش تو دعاست و اگر تو دعا بکنی در واقع در حال کوشش کردنی. این نکته خیلی مهمه. در واقع به ما میخواد بگه که دعا کردن تکرار یه سری کلمه ها نیست. خیلی از ما فکر میکنیم دعا کردن یعنی اینکه یه کلمه رو تکرار بکنیم یا یه جمله رو چند بار تکرار بکنیم. این واقعا دعای کامل نیست. دعای کامل یعنی با همه وجود چیزی رو خواستن. این تعریف دعاست، با همه وجود چیزی رو خواستن. به همین خاطر آقای الکسیس کارل میفرماد که دعای واقعی حالت هجوم داره. یعنی ببینید، خدایی نکرده به یه کسی بگن بیماری سرطان داری و این دیگه مطمئن باشه که احتمالاً یکی دو ماه دیگه از بین خواهد، از دنیا خواهد رفت. ببینید چه کار میکنه، ماشینش رو میفروشه، خونه رو میفروشه، پول قرض میگیره، کارش رو تعطیل میکنه، به خارج از کشور میره، همزمان هم تو دلش داره دعا میکنه. در واقع این که انسان با تمام وجود احساس اضطرار بکنه، احساس بیپناهی بکنه، احساس بیچارگی بکنه، حمله کنه به خداوند، این یعنی دعا کردن. کسی که به این حالت اضطرار برسه نمیره یه گوشه بشینه دعا بکنه. این آدم در این حالی که تمام کارهاشو داره انجام میده، در همون حال هم داره دعا میکنه. از این جهت دعا کردن مطلقاً به معنای تنبلی پیشه کردن نیست. دعا کردن حتما باید همراه با کوشش باشه. اینم نکته که درباره این آیه میخواستم بگم. پیش از آن کو پاسخی بشنیده بود، سالها اندر دعا پیچیده بود. این آقا یادتونه سالها دعا میکرد خداوند بهش گنج بده. اون موقع هیچ پاسخی نگرفته بود، انقدر عاشق دعا بود. ولی الان یه خوابم دیده بود، تو خواب نقشه گنجم بهش معرفی شده بود، نقشه گنجم به دست آورده بود. الان با این نشانه هایی که دیده بود، طبیعتاً عشقش به دعا 1000 برابر شده بود. بی اجابت بر دعاها میتنید، از کرم لبه‌ای که پنهان میشنید. چون که بی دف رقص میکرد آن علیل، ز اعتماد جود خلاق جلیل. بی دف رقص کردن در اینجا یعنی بدون این که پاسخی بگیره، بدون پاسخ گرفتن دعا کردن. علیل یعنی بیمار. به خاطر اعتمادی که به جود خداوند آفرینشگر بزرگوار داشت دعا میکرد. سوی او نه هاتف و نه پیک بود، گوش امیدش پر از لبیک بود. بی زبان می گفت امیدش تعال، تعال یعنی بیا، از دلش می روفت آن دعوت ملال. روفتن یعنی پاک کردن و زدودن، رفتن. ملالم یعنی خستگی. تعال رو قبلا توضیح دادم برای دوستان. خب میگه این آقا قبلا بدون اینکه هیچ نشانه ای داشته باشه اعتماد کرده بود به خدا و دعا می کرد. الان که نشانه هایم دیده، عشقش به دعا خیلی بیشتر شده. این چند بیتی که خوندیم به نکته بسیار مهمی اشاره میکنه. خواهش میکنم به این نکته تا میتونید دقت کنید. نکته اینه که آیا، خواهش میکنم دقت کنید تا، خیلی مهمه، آیا جستن شرط یافتنه یا یافتن شرط جستنه؟ سوال خیلی مهمه ها. تو متون عرفانی این سوال خیلی مطرح شده. آیا ما اول به دست میاریم، میابیم، بعدن جستجو میکنیم، یا نه اول جستجو میکنیم بعدن میابیم؟ افراد مختلف پاسخهای مختلفی به این سوال دادن. نظر مولانا اینه که یافتن مقدمه بر جستنه. دقت میکنید؟ یعنی اول باید چیزی رو یافته باشی که اون یافت شما رو به کوشش و به جستجو وادار بکنه. یه تیکه در فی مافی هست، برای دوستان عزیز میخونم، صفحه 189 فی مافی. جمله از این جملات کلیدیه: همه چیز را تا نجویی نیابی، جز این دوست را تا نیابی نجویی. دقت کردید؟ دوباره میخونم: همه چیز را تا نجویی نیابی، جز این دوست را تا نیابی نجویی. تو دنیا ما باید به جستجوی پول بریم، پول رو به دست بیاریم، به جستجوی مثلا خونه بریم، خونه رو به دست بیاریم. مولانا میگه در همه جا جستجو مقدم بر یافتنه، اول کوشش میکنیم، تلاش میکنیم، به دست میاریم. اما در راه عرفان یافتن مقدم بر جستنه. اول باید یک اتفاقی افتاده باشه برای تو که تو رو به جستجو وادار کرده باشه. این حرف به نظر من مثل یه شمشیر دو دمه، خیلی خطرناکه. یعنی اگر کسی قبول کنه که حتما باید بیابیم تا بجوییم، میگه خب پس دیگه چیکار کنم؟ میشینم تا بیابم بعدا جستجو بکنم. یعنی در واقع مجوزی است برای فعالیت نکردن و تنبلی پیشه کردن و از زیر بار مسئولیت در رفتن. اما در اینجا باید به دو سه تا نکته مهم اشاره بکنم، سه تا نکته مهم. نکته اول اینه که به نظر بزرگانی مثل مولانا، خداوند این یافتن رو برای همه انسان‌ها فراهم کرده. من اسم اینو گذاشتم کشش عام خداوند یا طلب عام خداوند. در واقع همین که خداوند ما رو به گونه ای آفریده که ما قدرت عاشق شدن داریم و ما رو به گونه ای آفریده که میتونیم او رو جستجو بکنیم و قوای دماغی و قوای مغزی و روحی ما جوریست که میتونه خداوند رو درک بکنه، و این که در جهان نشانه های خداوند پراکنده شده و اصلا این که خداوند ما رو آفریده، معناش اینه که خداوند طالب این رابطه هست. اینی که از نکات کلیدی عرفان مولاناست. آغاز کننده رابطه در نظر مولانا خداونده، نه انسان. و او با آفریدن ما به شکل رایگان، با هستی بخشیدن به ما، با این شکل خاص وجود ما رو آفریدن، طلبش رو نشون داده. در واقع میتونست ما رو مثل حیوانات دیگه بیافرینه که عاشق نشیم، درسته؟ ولی ما رو جوری آفریده که میتونیم عاشق بشیم. این در واقع یعنی این که من تو رو میخوام، من تو رو جوری ساختم که با من وارد یک رابطه بشی. پس کشش عام خداوند برای همه انسان‌ها و همه آدمیان وجود داره، این بدون شک هست. مولانا میگه باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست. لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را. لذت انعام خود را وا مگیر، نقل و باده و جام خود را وا مگیر. ور بگیری کیت جست و جو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند. منگر اندر ما مکن در ما نظر، اندر اکرام و سخای خود نگر. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. پس نکته اول اینه که خداوند صلای عام در داده و با آفرینش ما به این شکل خاص همه ما رو به سوی خودش دعوت کرده، یعنی رابطه رو یه طرفه آغاز کرده. این نکته اول. نکته دوم اینه که مولانا میگه که در واقع ما وقتی چیزی رو طلب میکنیم، معناش اینه که اونو نداریم. اگر من چیزی رو داشته باشم هیچ وقت طلبش نمیکنم، درسته؟ یه قاعده داریم به نام قاعده تحصیل حاصل. تحصیل حاصل کار کاملا نابخردانه است. یعنی من یه ماشینی دارم، در جستجوی همین ماشین خودم باشم، این کار کاملا نابخردانه است دیگه. آدم چیزی رو جستجو میکنه که نداره، وگرنه چیزی رو که داره داره دیگه، طلب داشته دیگه کار نادرستیه. خب اگر بگیم خداوند طالبه، معناش چیه؟ معناش اینه که خداوند چیزی رو نداره و داره جستجو میکنه. مولانا میگه واقعا اینجوری نیست، خداوند همه ما و همه جهان رو داره. پس وقتی میگیم خداوند طالبه، یک معنای دیگه باید داشته باشه. به نظر مولانا معناش اینه که ما با طرح این معنا که خداوند طالبه، میخوایم کاری کنیم که انسان از پندار طلب نجات پیدا بکنه. متوجه شدی چی گفتم؟ در واقع خود این که ما طالب خداوندیم، ما رو گرفتار یک توهم میکنه. میگیم بله من بودم، طالب بودم، ها، به خاطر اینکه طالب بودم یک غرور نابجایی به من دست میده. اما مولانا میگه وقتی که گفتیم خداوند طالب راستینه، در واقع ما از پندار طلب خود نجات پیدا میکنیم. و دیگر اینکه طلب ما حادثه، زودگذر، فانیه. همونطور که ما خودمون کوچک و حقیریم، طلب ما هم کوچک و حقیره. لذا خداوند باید بریم از خداوند درخواست طلب کنیم. اون طلبی که خداوند به ما میده، اون طلب بی نهایت کامله و هیچ نقصی در اون نیست. اگر اجازه بدید من یه چند سطر از فیه مافی رو براتون بخونم. فیه مافی صفحه 189 میگه طلب آدمی آن باشد که چیزی نایافته طلب کند و شب و روز در جستجوی آن باشد، الا طلبی که یافته باشد و مقصود حاصل بود و طالب آن چیز باشد، این عجب است. این چنین طلب در وهم آدمی نگنجد و بشر نتواند آن را تصور کردن، زیرا طلب او از برای چیز نوی است که نیافته است، و این طلب چیزی که یافته باشد و طلب کند، این طلب حق است، زیرا که حق تعالی همه چیز را یافته است و همه چیز در قدرت او موجود است که کن فیکون. پس مقصود از این آن است که ای آدمی، چندان که تو در این طلبی که حادث است و وصف آدمی است از مقصود دوری، چون طلب تو در طلب حق فانی شود و طلب حق بر طلب تو مستولی گردد، تو آنگه طالب شوی به طلب حق. این نکته ایست که مولانا روش تاکید میکنه. و نکته سوم این که این نکته هم خیلی ارزشمنده، که هر گونه جستجویی نیاز به یک درک آغازین داره. دقت میکنید؟ یعنی باید انسان مزه یه چیزی رو چشیده باشه تا به جستجوی اون چیز برخیزه. اینو به شکل استعداد به نظر من میتونیم تعریف کنیم. کسی که استعداد فیزیک مثلا داره، این وقتی که داره فیزیک میخونه، یک لذتی در درون خودش احساس میکنه، یک مزه ای میچشه، و این مزه باعث میشه که او به کوشش و مطالعه و کلاس رفتن و کتاب خریدن و اینجور چیزها تحریک بشه. این نکته خیلی مهمه. مولانا میگه تا چشش نباشه، چشش کشش وجود نداره، و تا کشش وجود نداشته باشه، کوشش وجود نداره. دقت میکنید؟ پارسی گوییم یعنی این کشش، زان طرف آید که آمد آن چشش. بیت خیلی مهمه. چشم هر قومی به سوی مانده است، کان طرف یک روز ذوقی رانده است. ما همه به دنبال مزه هستیم، مزه ای که یه روزی چشیدیم. مثلا شما فرض کنید توی یه جلسه ای که مربوط مولانا بوده، یا یک در حال گوش دادن به یه موسیقی، یا توی کنسرتی یک لذتی از عرفان بردید، از معنویت بردید، یک ثانیه تو زندگیتون بوده، اون چیزی که چشیدید باعث میشه شما سالها کوشش کنید، تلاش کنید، مطالعه کنید، از این کلاس به اون کلاس برید، در طلب اون حال باشید، در طلب اون مزه باشید. دوستان خیلی جالبه، پدر مولانا یعنی بهاولت، یکی از کلیدی ترین کلمات اندیشه او کلمه مزه هست. تقریبا هر صفحه معارف بهاولت رو شما باز کنید، کلمه مزه رو در اونجا میبینید. آقای فریتمایه که درباره پدر مولانا کتاب نوشته، اصلا یک فصل کتاب رو اسمش رو گذاشته مزه. خیلی مطلب مهمی است. ما تا مزه چیزی رو نچشیده باشیم، امکان نداره کشیده بشیم به طرف او و بخوایم اون کار رو انجام بدیم. کسی که استعداد هنر داره، میگیم ذوق هنر داره، درسته؟ چرا از کلمه ذوق استفاده میکنیم؟ ذوق یعنی چشیدن. گویا کسی که استعداد هنر داره، چشیده یه چیزی رو در هنر که دیگران اون چیز رو نچشیدن، لذتی در این کار دیده که دیگران اون لذت رو ندیدن. در واقع این چیزی که میخوام امروز به شما دوستان عزیز بگم، یک جمع‌بندی است از خیلی از بحثایی که من تا الان داشتم. اولین باره که دارم این رو به این شکل مطرح میکنم. یه مقداری هم دست و دلم واقعا میلرزه از این بحث، ترسم اینه که نکنه اشتباهی بگم. ازتون خواهش میکنم که با یه دقتی گوش بدید و اگر خواستید اصلاح کنید حرف منو. من تا الان میگفتم که تئوری مولانا اینه که کوشش عاشق هست و بعدن کشش خداوند. اینو چند بار تو کلاس توضیح دادم. با تأمل خیلی بیشتر به این نتیجه رسیدم که مولانا در مثنوی و دیوان شمس یک مدل برای سلوک معرفی نمیکنه. حداقل سه تا مدل رو جداگانه معرفی میکنه. این سه تا مدل رو برای دوستان میگم و اولین باریه که با این شکل دارم من این مدل رو میگم. به نظرم خیلی جای کار داره.
بله. امور زمینی.
بله.
دنیوی این موضوع وجود نداره که حتما باید یک چششی باشه.
حتما باید باشه.
اصلا شما فرنده برعکس توی این جستجو مقدمه بر
نه اون توی مسئله معمولی بود. مثلا شما میخواید پول به دست بیارید، میخواید یه چیزی به دست بیارید، کوشش میکنید، ولی اگر مزه اونو چشیده باشید قبلا، ببینید دو تا بود، یکی این بود که طلب از سوی خداوند آغاز میشه، یکی این بود که یه چیزی رو چشیده باشید. این که چشیده باشید بله، برای مسئله مادی هم وجود داره. بله بله. الان این مدل ها رو جدا میکنم از هم دیگه، سه تاش میکنم. در این سه تا مدل، یعنی اسمش سه الگوی سلوک در مثنویه، در هر سه مدل کشش عام خداوند در اول قرار داره. دقت میکنید کشش عام خدا اول قرار داره. کشش عام خدا منظورم اینه که خدا انسان رو آفریده، به او ابزار فهم و درک و عاشق شدن داده، نشانه های خودش هم تو جهان پراکنده. من به این میگم کشش عام خداوند. خب الگوی اول، در الگوی اول کشش عام خدا به اضافه کشش خاص خدا، یه فلشی بزنید، منتهی میشه به کوشش عاشقانه انسان، و کوشش عاشقانه انسان منتهی میشه به کشش نهایی خداوند. دقت کردید دوستان؟ پس یه کشش عام داریم، به اضافه یه کشش خاص داریم، وسطش کوشش عاشقانه انسان هست، دوباره کشش نهایی خداونده. اسم این الگو رو در عرفان سنتی ما اسمشو میذارن، در واقع کسی که این الگو رو داره میگن مجذوب سالک هست. دقت میکنید مجذوب سالک. مجذوب سالک یعنی چی؟ مجذوب سالک یعنی این که یک سالکی به هر دلیلی که نمیدونیم چرا، بیشتر وقتا نمیفهمیم چرا، جذب میشه، بعد از اینکه جذب میشه شروع میکنه به سیر و سلوک کردن، اما چون قبلا جذب شده این سلوکش خیلی سلوک شیرین و عاشقانه است. نمونه های خیلی زیادی از اینها داریم. مثلا شیخ احمد جام فرض کنید، اهل لهو و لعب بوده، بسیار آدم کثیفی بوده، در واقع خودش نمیشه تو زندگی نامش، اهل می و میگساری و بیبند و باری. یه شب چند تا از دوستاش جمعن توی یه جایی و ایشون رو میفرستن که بره شراب براشون بیاره. ایشون میره شراب بیاره، یه اتفاقی در اونجا براش میفته که حالا خودش توضیح داده و متحول میشه و برمیگرده پیش دوستاش. دوستاش اصلا دیگه باور نمیکنن این همون آدم 10 دقیقه پیشه، و کلا زندگی شیخ احمد جام متحول میشه، تا آخر عمرش به یه شکل دیگه زندگی میکنه. فضیل عیاض یه راهزن بسیار خطرناکی بوده. ایشون یک شب میخواد بره یه جای دزدی بکنه، بالای دیوار که میره یک آقایی توی خونه داره قرآن میخونه. ایشون هم همون روی دیوار که میخواد بپره توی خونه که بره دزدی کنه، این آیه به گوشش میخوره: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقتش نرسیده که دل شما نرم بشه برای یاد خداوند؟ همونجوری سر دیوار میمونه، بعدش هم از دیوار میاد پایین، میره کل زندگی خودش رو عوض میکنه و میشه یکی از بزرگترین عارفان تاریخ ما. ابراهیم عتم یه شاهزاده‌ای بوده، یه اتفاقی براش میفته، یعنی داره پادشاهیشو میکنه، در واقع مشغول زندگی خودشه، یه اتفاقی میفته و تا آخر عمر زندگیش عوض میشه. من تو زندگی خودم چند موردی رو از اینها دیدم که یه آدمی که هیچ احتمال نمی‌رفته که یه روز آدم خوبی بشه، نمیدونیم به چه دلیلی یه اتفاقی تو زندگیش افتاده، خداوند اینو جذب کرده به طرف خودش. دقیقا مثل یه خاشاکی که افتاده توی خونه، یه دفعه جاروبرقی میاد با مکش قوی اینو میکشه بالا میبره. بعضی از اینا رو میشه توضیح داد، ولی 90%شون قابل توضیح دادن نیستن. من سالهاست مشغول یه کتابی هستم به نام تولد دوباره که این پدیده رو دارم بررسی میکنم. بیشتر وقتا هیچ گونه توجیهی براش نمیتونیم پیدا بکنیم، این اتفاق میفته دیگه. اینا رو بهش میگیم مجذوب سالک. گاهی اوقات این جذبه در همون دوران کودکی اتفاق میفته، یعنی طرف اصلا داره بازیشو میکنه، یه بچه است، اتفاقی در دل او میفته که میشه یکی از عارفان بزرگ. این پدیده هم در دنیای اسلامی هم در دنیای غیر اسلامی نمونه های فراوانی داره و هیچ گونه توجیه منطقی من براش واقعا نمیتونم جستجو بکنم. پس این الگو اسمش هست الگوی در واقع مجذوب سالک، یعنی کسی که اول جذب میشه بعدن سلوک میکنه. اول خدا او رو انتخاب میکنه، نمیدونیم به چه دلیلی، بعدن وقتی انتخاب شد شروع میکنه به عبادت کردن، سلوک کردن، ریاضت کشیدن، ذکر کردن، دعا خوندن، و چون قبلا دیده یه چیزی رو و چشیده یه چیزی رو، تمام این کارها رو با لذت انجام میده. پس در اینجا کشش عام خدا رو داریم، کشش خاص خدا، این دوتا به اضافه هم میشن، عاشق میشه طرف و کوشش میکنه، و نهایتا کشش نهایی خدا فرا میرسه و او رو به جذبه نهایی میرسونه. بله.
میشه گفت این کشش خداوند نیست، این یه حفره در وجود این اصلا سرپوش گذاشتن روش سالها، یک دفعه یه اتفاقی میفته این سرپوش کنار میره، این نیاز در اینا دیده میشه و اینطوری جذب میشن.
بعضی از اینا رو با این بحث روانشناسی جدید واقعا میشه اینجوری که میگید صحبت کرد، ولی بعضیشون نه، واقعا در زندگیشون آشنایی داره، دیگه هیچ از این حفره ها وجود نداره. دقت میکنید خود مولانا هیچ گونه از این حفره ها نداشته، ولی تو 38 سالگی ببینید چه اتفاقی براش میفته. ولی خودشون اینو اینجوری میگن که نمیدونم لطف خداوند شامل حال کسی میشه، یا پدر و مادر او کار خوبی انجام دادن، یا خودش یه جایی یه کار خیری انجام داده، به هر حال یه جذبه ای نصیب او میشه و او رو میبره به طرف خداوند. والا نمیدونم واقعا اون آخه یه جوری بی‌عدالتی توش ممکنه باشه که چرا نصیب یه کسی میشه، دلیل هایی میشه براش پیدا کرد، ولی حالا فعلا کار نداریم، برسیم به بحثمون. دومین الگو، الگوی کشش عام خداوند به اضافه چشش به اضافه چشش، این دوتا با هم دیگه منتهی میشن به کوشش عاشقانه انسان. کوشش عاشقانه انسان منتهی میشه به کشش نهایی خداوند. خب این برای کیاست؟ برای کسانی که استعداد عرفان دارن. دقت میکنی دوستان، همونجوری که یک کسی استعداد نجاری داره، یک کسی استعداد نقاشی داره، یک کسی استعداد خیاطی داره، یک کسی استعداد نمیدونم کشاورزی داره، همیشه در تمام جوامع یه تعداد اندکی از آدمیان هستن استعداد معنویت و عرفان رو دارن. واقعا توی کوچکترین روستاهای جهان از این آدما پیدا میشه، تو بزرگترین شهرها هم پیدا میشه. اینا استعداد معنویت دارن، استعداد عرفان دارن. این چیزی که مولانا درباره چشش گفت، این دقیقاً به اینجا برخورد میکنه. دقت میکنید؟ یعنی اونجوری نیست که همه جا اون چشش رو بتونیم بذاریم، اینجا جاشه. در واقع کسی که استعداد عرفان داشته باشه میچشه یه چیزهایی رو در مسیر عرفان و این باعث میشه که کوشش او رنگ عشق رو به خودش بگیره. پس این مدل دوم مال کسانی بود که استعداد عرفان دارن. سومین مدل، کشش عام خداوند، این بیچاره هیچی ندارن، مثل بیشتر ماها در واقع. کشش عام خدا دیگه به اضافه نداره هیچی، یه فلشی بزنی. کوشش متکلفانه و تصنعی انسان، اون دو تا قبلی کوشش چی بود؟ عاشقانه بود، چون یا مبتنی بود بر کشش خاص خدا یا مبتنی بود بر چشش و استعداد، اما این سومی مبتنی بر تکلفه، کوشش متکلفانه انسان. این کوشش متکلفانه انسان یعنی با جون کندن و سختی و زحمت کشیدن تلاش میکنه، عبادت میکنه، سلوک میکنه، منتهی میشه به چشش، یه چیزی میچشه، یه حال خوب رو تجربه میکنه. این چشش منتهی میشه به کوشش نسبتاً عاشقانه و کوشش عاشقانه منتهی میشه به کشش نهایی خداوند. مولانا یه بیتی داره میگه یک دو گامی رو تکلف ساز خوش. اگر واقعاً هیچ بویی از این حرفا نبردی، یه چند ماهی چند سالی اعتماد کن به بزرگان و کارهایی رو که اونها انجام دادن انجام بده، تقلید کن بدون اینکه بفهمی چرا. این حرف خیلی حرف مهمیه ها، یعنی ممکنه که واقعا من هیچ گونه استعداد عرفان رو نداشته باشم، اما بزرگی مثل مولانا، مثل ابوالحسن خرقانی، مثل امام علی علیه السلام، مثل بایزید بسطامی یا پیامبر رو میبینم که یک حالتهای معنوی رو تجربه میکنن بدون اینکه هیچ درکی از این ماجرا داشته باشم، جون میکنم، سختی میکشم، تلاش میکنم، آروم آروم یه چیزهایی رو میچشم، بعد از که چشیدم کوشش من عاشقانه تر میشه و نهایتا به یه کششی میرسم از طرف خداوند. مولانا یه مثال خیلی زیبایی داره، میگه یه کسی، شما تو خیابون دارید میرید، یهو میبینید یه کسی با سرعت تمام داره میدوه، میرید اونو میگیرید، میگید آقا چرا اینقدر با شوق و ذوق و با هیجان دارید میدوید؟ میگه تو رو خدا ولم کن، خیلی عجله دارم. شما ولی ولش نمیکنید، میگه تو رو خدا بگو چرا داری اینقدر با شوق و ذوق میرید؟ میگه راستش اینه که شطرم گم شده، میخوام برم شطرمو پیدا بکنم. شما که میبینید انقدر این عاشقانه دوباره شطرش میگرده، شما اصلا شطر گم نکردید، میگه خیلی خوبه ها، خیلی عشقش جالبه، دنبالش میرم منم. شما هم بدونید که شطوری گم کرده باشید دنبال این آقا میرید، چند روز یا چند ماه دنبالش میرید، آتش او در شما سرایت میکنه و شما رو دنبال خودش میکشه، ولی شما هیچ درکی ندارید. به یه بیابونی اون آقا میرسه، شطورش رو پیدا میکنه، اونجا کنار شطور او یه شطور دیگه وایساده که شما یادتون میاد وقتی اون شطور رو میبینید که ای داد بیداد، منم شطورم گم شده بود، کاملا فراموش کرده بودم. اونجا که شطور خودتون رو دیدید به اون آقا میگید آقا من تا اینجا مقلد تو بودم، نمیدونستم چرا، فقط به حال تو اعتماد کردم، ولی الان که دیگه شطورم پیدا کردم دیگه راهمون جدا میشه، من میخوام برم به راه خودم. مولانا میگه اگر واقعا هیچ درکی از عرفان و معنویت رو ندارید به یه عارف نگاه کنید، ببینید این عارف چقدر آروم زندگی میکنه، چقدر پر از هیجان‌های شیرین زندگی میکنه، چقدر زندگیش معنا داره، چقدر رضایت باطن داره و چه عشق عظیمی رو تجربه میکنه. بدون اینکه شما هیچ درکی از این زندگی عرفانی داشته باشید به او اعتماد کنید، کارهایی رو که او انجام میده انجام بدید، کم کم متوجه خواهید شد که شما هم گم شده ای دارید و اون وقت خودتون از تقلید به مقام تحقیق میرسید و دیگه به راه واقعی خودتون میفتید. پس مولانا برای کسانی که نه استعداد عرفانی دارن و نه جذبه ای شامل حالشون شده توصیه میکنه که با تکلف و تصنع کوشش کنید و تلاش کنید و مطمئن باشید که به تدریج لذتش رو میچشید و آرامی و در واقع به جذبه خداوند میرسید. کسانی که از این مدل پیروی میکنن در عرفان سنتی ما بهشون میگن سالک مجذوب. دقت کردید؟ پس یک مجذوب سالک داشتیم، یعنی کسی که اول جذب میشه بعد سلوک میکنه، و یک سالک مجذوب داشتیم، یعنی کسی که اول سلوک میکنه، تمرین میکنه، بعدن به جذبه میرسه. به هر حال آخرش اینه که ما باید به جذبه خداوند برسیم، اما بهتره که اگر اون حالها رو تجربه نکردیم با زحمت کشیدن سعی بکنیم که این حالها رو در خودمون ایجاد کنیم. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه خیلی جمله زیبایی داره، میگه خدایا گشت و گذار من در بین آثار و نشانه های تو منو از تو دور میکنه، فجذبنی به جذبت توصلونی الیک، من رو با یه جذبه بکش ببر به طرف خودت. عارفان خیلی جمله جالبی دارن، میگن که جذبه ای از جذبه های خداوند برتری داره بر عمل جن و انس، یعنی یک نگاه او، یک کشش او از تمام کوشش های ما بالاتره. اما برای اینکه به اون جذبه برسیم لازمه که قبلا حتما چه کار کرده باشیم، کوشش خودمون رو به خرج داده باشیم. این به نظر من خیلی نکته مهمی است و حتما باید بهش توجه داشته باشیم. خب مولانا در دیوان شمس در یه غزل خیلی درخشان که مطمئنم بسیاری از شما بیتهایی از این غزل رو حفظید یا توی خاطراتون دارید تیکایشو، اشاره میکنه که خداوند این چشش ها و کشش ها رو برای همه ما میذاره تو زندگی و هدفش اینه که جان ما شیرین بشه و به طرف خداوند کشیده بشه. غزل رو احتمالاً بیشتر شما باش آشنایید. ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها، زان سوی او چندان وفا زین سوی تو چندین جفا، زان سوی او چندان کرم زین سو خلاف و بیش و کم، زان سوی او چندان نعم زین سوی تو چندین خطا، زین سوی تو چندین حسد چندین خیال و ظن بد، زان سوی او چندان کشش چندان چشش چندان عطا، چندین چشش از بهر چه تا جان تلخت خوش شود، چندین کشش از بهر چه تا در رسی در اولیا، از بد پشیمان می شوی الله گویان می شوی، آن دم تو را او می کشد تا وارهاند مر تو را، از جرم ترسان می شوی و از چاره پرسان می شوی، آن لحظه ترساننده را با خود نمی بینی چرا، گر چشم تو بربست او چون مهره ای در دست او، گاهی بغلطاند چنین گاهی ببازد در هوا. یعنی دائما داره با دلهای شما بازی میکنه، داره کشش و چشش میاره تا شما بالاخره جذب خداوند بشید، کشیده بشید به طرف خداوند. باز یاد دعای عرفه افتادم، یه تیکه توی دعای عرفه هست واقعا دیوونه کننده است. نمیدونم این تجربه رو داشتید یا نه، عاشق یه کسی باشید و اون ندونه که شما عاشقش هستید، خب بعد اصلا نمیدونه، هیچ خبری از عشق شما نداره. شما برای اینکه متوجهش کنید که عاشقتونه، عاشقش هستید، میرید سر راهش قرار میگیرید. مثلا میدونید که اون هر روز از فلان جا رد میشه، شما میرید اونجا وای میسید که بالاخره اون شما رو ببینه. تو جمع ها و مهمونی ها یه چیزی میخواد، اون شخص آب میخواد، یه چیزی میخواد، شما زود میپرید اون رو بهش میدید. سعی میکنید به هر شکل ممکن خودتون رو در معرض دیدش قرار بدید تا بالاخره یه بار بپرسه که آخه تو چی میخوای اینقدر دنبال من میای، و تو بهش بگی که من تو رو دوست دارم، میخوام در واقع با تو باشم. امام حسین میگه خداوند اینجوریه، خودش رو پشت تمام ذرات هستی پنهان کرده، یعنی پشت سنگ ها، پشت شن ها، پشت قطرات باران، پشت برگ های درختان، پشت تمام سلول های وجود ما، تا بالاخره یه بار چشممون بیفته به این موجود، بگیم آخه تو چی میخوای خودتو انقدر به من نشون بدی، و اون بگه که من تو رو دوست دارم، من میخوام با تو باشم. خیلی زیباست، یعنی آتیش میزنه آدم رو. میگه که الهی علمت من تنقلات الاطوار و اختلاف الاثار ان مرادک منی ان تتعرف الی فی کل شی. خدایا من هرچی به دنیا نگاه میکنم احساس میکنم که تو با ذره ذره جهان میخوای در دوستی رو به طرف من باز کنی. حتی لا اجهلک فی شی، به جایی برسم که دیگه در هیچ چیزی نسبت به تو جاهل نباشم، همه جا تو رو ببینم. در واقع این کشش عام خداونده، یعنی او تمام کارهایی رو که برای یک رابطه عاشقانه لازم بوده انجام داده تا ما گرفتار این عشق بشیم و بتونیم وارد یک رابطه بشیم. مولانا توی این ابیاتی که الان خوندیم واقعا به این نکته داره اشاره میکنه که خداوند گذاشته سر راه ما اینها رو، امید رو توی دل ما کاشته، ناامیدی رو از دل ما میروبه برای اینکه ما به سوی او کشیده بشیم و با او آشتی بکنیم. خب ادامه بدیم. انابت آن طالب گنج به حق تعالی بعد از طلب بسیار. انابت یعنی بازگشتن. خوابتون برده بود؟ خب انابت یعنی بازگشتن بعد از طلب بسیار و عجز و اضطرار، که ای ولی الاظهار تو کن این نهان را آشکار. ولی الاظهار یعنی کسی که آشکار کننده راز هاست، ظاهر کننده راز هاست. اضطرار کلمه خیلی مهمیه، یعنی به حالت بیچارگی کامل رسیدن. در قرآن اضطرار شرط اجابت دعاست. استاد بسیار ارجمند جناب آقای دکتر آرش نراقی در کتاب آینه جان یه مقاله درخشان در روی دعا از نظر مولانا داره، شاید جزو بهترین کارهایی باشه، اگه نگم بهترین کاری که در روی دعا از نظر مولانا من دیدم. اونجا به درستی به این نکته اشاره کرده که اضطرار شرط استجابت دعاست. دلیلش هم اینه که اضطرار اخلاص رو در ما ایجاد میکنه. ما تا وقتی که به اضطرار نرسیم به اخلاص نمیرسیم، و اخلاص لازمه برای اینکه دعا مستجاب بشه حتما. خب این آقا مضطر شده، گفت آن درویش ای دانای راز، از پی این گنج کردم یاوه تاز. از پی یعنی به دنبال، در پی. یاوه تاز کردن یعنی هرزه گردی کردن، یعنی بیهوده به این سو و آن سو رفتن. دیو هرس و آز و مستعجل تگی، نه تعنی جست و نه آهستگی. دیو هرس یعنی دیو آز، آزم که همون هرسه، هرس عربیش، آز فارسیشه. مستعجل تگی یعنی شتاب زدگی، عجله کردن. میگه که من عجله کردم، به محض اینکه اون خواب رو دیدم یا اون واقعه رو دیدم رفتم دنبال کار، راه کار رو یاد نگرفتم. نه تعنی جست و نه آهستگی. تعنی یعنی درنگ، یعنی تأمل کردن. یکی از واقعا فضیلت‌ها در مثنوی تعنیه، یعنی درنگه. مولانا میگه که انسان عاقل و انسان مؤمن کسیه که با تعنی کارش رو انجام میده، از شتاب پرهیز میکنه. و حدیثی از پیغمبر هست که مولانا چند بار تو مثنوی اینو آورده، یه آقای پیش پیغمبر اومد، این خیلی کاربردیه ها، به پیغمبر گفت یا رسول الله من هی معامله میکنم و ضرر میکنم، چه کار بکنم؟ پیغمبر فرمود از این به بعد چون تو آدمی نیستی که قبل از اینکه امضا بکنی و بله یا نه بگی فکر بکنی، از این به بعد با خودت عهد کن که هر معامله ای خواستی بکنی با طرف مقابل پیمان ببند که تا 3 روز حق فسخ معامله رو داری. بعد که معامله کردی دیگه از اون هیجانات معامله در واقع توهی شدی و به آرامش رسیدی، تو سه روز بیا فکر کن. اگه دیدی کار درسته، خب معامله رو ادامه بده. اگه نادرست بود، برو معامله رو فسخ کن. و مولانا میگه اصلا علت اینکه خداوند جهان رو در 6 روز آفریده، با اینکه میتونست در 1 روز بیافرینه، برای بود که میخواست به ما بگه با عجله کارهاتون رو انجام ندید، با آرامش و تأنی کارهاتون رو انجام بدید. خب مثلا اول این بیت خیلی مهمه، اجازه بدید یه چند دقیقه درنگی کنیم و یادی کنیم از محبوب بزرگوارمون فردوسی عظیم الشأن، واقعا که تو این دوره‌ها خیلی کم اسم شریف و مقدس این مرد بزرگ رو آوردیم. دیو آز و حرص در نگاه اول به نظر میرسه یه اضافه تشبیهیه، یعنی انگار مولانا حرص رو به دیو تشبیه کرده، ولی واقعا اینجوری نیست، خیلی قضیه ریشه دارتر از اینه. برای دوستان توضیح میدم، دوستان توی شاهنامه و تو فرهنگ ایرانی دیو 4 تا معنی داره. یک معنیش یعنی اهریمن، یعنی شیطان. این رو در اوایل شاهنامه شما میتونید ببینید، مثلا در جنگی که اهریمن با سیامک داره یا با کیومرث و فرزندان کیومرث و اینها داره. گاهی اوقات دیو به معنای غول هست. خب این دوتا رو فعلا کاری ندارم، اینا از بحث من خارجه. سومین معنای دیو یعنی انسان‌های بد. به نظر ایرانیان قبل از اسلام و در فرهنگ ایرانی هر انسان بدی یه دیو برای خودش، یه غول برای خودش. فردوسی در مقدمه داستان اکوان دیو به نظر من بهترین جاییست که تئوری خودش رو در باره دیوها ارائه میکنه. در مقدمه داستان اکوان دیو فردوسی میگه تو مردیو را مردم بد شناس. دیو یعنی آدم بد، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس، هر آن کو گذشت از ره مردمی، ز دیوان شمر مشمر از آدمی. هر کسی که از انسانیت خارج شده باشه این دیوه، این انسان نیست. اینم مورد نظر من نیست. چهارمین معنی اینه که در نظر ایرانیان قبل از اسلام در ایران در واقع 10 تا دیو بزرگ وجود داشته، البته بیشتر از 10 تا هستن، ولی تو شاهنامه به 10 تا از اینا اشاره شده. این 10 تا دیو 10 ویژگی زشت انسانن، 10 رذیلت نفسانی هستن. دوستان یه کتابی هست به نام بندهش، نمیدونم اسمش رو شنیدید یا نه، اگر نشنیدید جزء کتابایی که خیلی خوبه که اونو بخونید. در کتاب بندهش یک طرح خیلی خوبی از جهانبینی ایرانیان در آیین اوستا، در دین اوستا میتونید ببینید، در دین زرتشتی میتونید ببینید. در بخش 12 بندهش اومده که اهریمن در مقابل اهورامزدا شروع کرد به آفریدن دیوها و تعداد زیادی دیو آفرید، که این دیوها نقطه مقابل در واقع فرشته ها و فضیلت هایی بودن که اهورامزدا آفریده بود. فردوسی در شاهنامه در بخش مربوط به بزرگمهر به این نکته اشاره کرده. من این بیت ها رو براتون میخونم. بدو گفت، یعنی به بزرگمهر گفت، بدو گفت کسرا که 10 دیو چیست، که از ایشان خرد را بباید گریست. چون این داد پاسخ که آز و نیاز 2 دیوند، بازو رو گردن فراز. پس دیو اول دیو آزه، دیو دو دیو نیازه، نیاز معنی عرفانی نها. دگر خشم و رشک است و ننگ است و کین، چون نمام و دوروی و ناپاک دین. دهم آن که از کس ندارد سپاس، به نیکی و هم نیست یزدان شناس. پس آز و نیاز و خشم و حسادت و ننگ و کیده و سخنچینی و درویی و ناپاکدینی و ناسپاسی. این 10 تا دیوی بودن که در فرهنگ ایرانی در واقع بزرگترین دیوها به حساب می اومدن. یه نکته خیلی جالب براتون بگم، در گاهان رو دوستان نمیدونم اگه نخوندید اینا رو جزء کتابی بذارید که بخونید حتما. ها دیگه یه ایرانی اگه گاهان رو نخونده باشه دیگه باید در ایرانی بودنش واقعا شک کرد حتما. گاهان بدون شک معتبرترین بخش اوستاست، دقت میکنید، و عالیترین بخش اوستا هم هست. در گاهان یا گاتاها هیچ خبری از دیو آز وجود نداره، دقت میکنید، هیچ خبری. در متون دیگر اوستایی فکر میکنم 3 بار یا 4 بار به دیو به آز اشاره شده. از این جهت با اطمینان کامل میتونیم بگیم که آز در آیین زرتشت، در دین زرتشتی خیلی مذموم نیست. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. یک دلیلش میتونه این باشه، دوستان دقت کنید لطفا. دین زرتشتی یه دین دنیاییه، یه دینیه که اساسش بر شادی و لذت بردن و آباد کردن دنیاست. یعنی این دین بسیار دین متعادلی است. این دین وعده های دور و دراز نمیده. در همین دنیا، در همین جا میگه شما باید شاد و آزاد در یک سرزمین آباد زندگی کنید و لذت ببرید. به همین خاطر در دین زرتشتی هیچ خبری از عرفان و زهد و ریاضت وجود نداره. دقت میکنید؟ خیلی مهمه ها. همه دین ها در حاشیهشون یک عرفان درست شده به جز دین زرتشتی. دین زرتشتی دینی است که عرفانی به نام عرفان زرتشتی وجود نداره. اگر هم وجود داشته باشه مال دین زرتشتی نیست. در دین زرتشتی بزرگترین دیو، دیو خشم و دیو دروغه. این دوتاست. اما هرچی که از خود زرتشت فاصله میگیریم و به عصر اسلامی و پایان صفویان پایان ساسانیان میرسیم، آروم آروم دیو آز سیطره پیدا میکنه و دیو خشم و دروغ رو به کناری میزنه. خب چون که آیین زرتشتی آیینی است که به زندگی این دنیایی توجه میکنه و میگه جهان رو آباد بکنید، طبیعتاً با حرص رابطه خوبی داره. چون موتور محرک آباد کردن دنیا چیه؟ حرص آدمه. اگه همه آدما خوشنود و قانع باشن به تیکه نون بسازن، در واقع به یه پارچه تیکه لباس، پارچه برای لباس بسازن، دیگه جهان آباد نمیشه، همه زاهدانه زندگی میکنن. لذا با تصویری که آیین زرتشتی، دین زرتشتی از جهان و انسان داره، آز نه تنها بد نیست بلکه برای زندگی ما تو این جهان خیلی هم چیز خوبی است. لذا محققان نظرشون اینه که بد بودن آز از طریق آیین زروان و آیین مانوی وارد آیین زرتشتی شده، به خاطر اینکه در این دو آیین، یعنی آیین زروان و آیین مانوی، در واقع گرایش های زاهدانه خیلی خیلی زیاده. البته یه تئوری دیگه هم وجود داره که بسیار تئوری مهمیه، مال آقای دکتر محمد نوید بازرگان. ایشون نظرش اینه که همه، اصلا نظر ایشون نیست، در فرهنگ ما اینجوریه که دیوها در بدن انسانها لانه می کنند. دقت می کنید؟ حتما دیو نیاز به جا داره. به همین خاطر در فرهنگ ما اومده که آدمها حامله میشن به دیو، باردار میشن به دیو. هر آدمی به چند تا دیو بارداره در واقع، یعنی در وجود هر کدوم از ماهای دیوی یا چند تا دیو لونه دارند. طبق نظر آقای دکتر بازرگان، دیو آز در بیرون ظهوری نداشته، ولی در داستان ضحاک ماردوش به خوبی نشون داده شده. یعنی در واقع دیو آز همون ضحاکه و بعداً همون افراسیاب در شاهنامه. در واقع ایشون با یک سری بحثا نشون دادن که بین دیو آز و بین آژیدهاک یعنی ضحاک یه رابطه مستقیم وجود داره. این نکته شاید ارتباطی به بحث ما نداشته باشه، تو پرانتز میگم دوستان، دیوها موجودات مقدسی بودن. دقت میکنید؟ به همین خاطر کلمه دیواین در زبان انگلیسی و دعوه و مشتقات این کلمه در آیین هندو کاملا کلمات مقدس و محترمی هستند، به خاطر اینکه دیوها انرژی بودند و انرژی به خودی خود نه خوبه نه بده. استفاده ای که ما از این انرژی می کنیم تعیین می کنه که این انرژی خوبه یا این انرژی بده. در واقع پس آز به خودی خود بد نیست. استفاده ای که ما از آز می کنیم یا استفاده ای که از خشم می کنیم، این باعث میشه که این خشم خوب بشه یا بد بشه، این آز خوب بشه یا بد بشه. نکته خیلی جالب اینه که در فرهنگ ما دیو کشی وجود نداره، دیو بندی وجود داره. دقت میکنید؟ یعنی دیوها رو باید ببندیم. در همین شاهنامه فردوسی وقتی که ضحاک 1000 سال حکومت میکنه و ظلم و فساد میکنه، فریدون وقتی که بر ضحاک غلبه میکنه میخواد اونو بکشه، خداوند سروش میاد و میگه نباید اونو بکشی، اینو ببر توی کوه دماوند ببند بکش، فقط بندیش کن، در واقع زندونیش کن. تئوری که پشتش هست اینه که این دیوهای درون ما اگر کشته بشن، بخشی از انسانیت ما از دست رفته. ما باید این دیوها رو استخدام کنیم در خدمت مقاصد نیک. با چی؟ مکانیزمی که خودشون ارائه میکنن مکانیزم تعادله. با تعادل کردن بین بخشهای مختلف وجود، ما باید دیوهای بد رو در وجود خودمون مهار کنیم و از اونها استفاده نیکو بکنیم. خب حالا در بندهش و در فرهنگ ایرانی، برای پیروزی بر دیوها هیچ سلاحی به جز خرد وجود نداره. یعنی اهورامزدا با آفریدن خرد کاری کرده که ما انسان‌ها بتونیم بر دیوها چیره بشیم. حالا معنای بیت حافظ رو خیلی خوب متوجه میشید. سالها پیروی مذهب رندان کردم، به فتوای خرد حرص به زندان کردم. دقت میکنید، هم در واقع زندانی کردن حرص رو داره میگه، نه کشتن حرص، هم این که حرص رو با خرد میتونید زندونی بکنید. خب توی شاهنامه در ادامه میگه که چون بدو گفت از این شوم ده باگزند، کدام است آهرمن زورمند، کدوم دیو از همه بدتره. چون این داد پاسخ به کسرا که آز ستمکار دیوی بود دیرساز، که او را نبینند خوشنود هیچ، همه در فزونیش باشد بسیج. گفت بزرگترین دیو دیو آزه، چون هیچ وقت خوشحال نمیشه. این که میگه هیچ وقت خوشحال نمیشه، این باز به بندهشت برمیگرده. من یه تیکه از بندهشت رو میخونم که شما با زبان بندهشت آشنا بشید. در بندهشت میگه صفحه در بخش 12 بند 185 اگه خواستید مراجعه بکنید، بندهشت رو استاد مهرداد بهار، فرزند واقعا دانشمند استاد ملک‌الشعرای بهار، چاپ کرده. در بخش 12 بند 185 صفحه 121 میگه آز دیو آن است که هر چیز را بیوبارد، اوباردن یعنی بلعیدن، همه چیز رو میبلعه، و چون نیاز را چیزی نرسد از تن خود خورد. او آن دروجی است که چون همه خواسته گیتی را بدودهند انباشته نشود، تمام دنیا رو بهش میدی سیر نمیشه و سیر نگردد. چون این گوید که چشم آزمندان هامونی است که او را سامان نیست. این توصیفی است که در واقع از این دیو در اونجا اومده. خب بعد از بزرگمه میپرسه که بهترین راه برای غلبه بر، بهترین ابزار برای غلبه بر دیو آز چیه؟ چون این داد پاسخ که دست خرد ذکردار آخرمنان بگذرد، خرد با جان تو را رهنمون که راهی دراز است پیش اندرون. پس دوستان اینجا که مولانا میگه دیو آز و دیو شتاب، واقعا تشبیه نکرده، به یک مطلب بسیار مهمی در فرهنگ ایرانی داره اشاره میکنه.
دوست دروغ هم گفتین، یکی از ده تا دیو
و یکی از مهمترین هاشون. بله خیلی مهمه این، حتما اگه خواستید به شاهنامه مراجعه بکنید، خیلی بحث جالبی است.
وقت منظورم ناپاک
دینی
چیه؟
یعنی دین درست نداشته باشید، دین بهی نداشته باشید. دروغ از کجا میاد؟ از باهوشی و زیرکی میاد، درسته؟ از اون باهوشی و زیرکی باید استفاده درست بکنید، منشأش رو باید پیدا بکنید. بله بله، اونا همینه دیگه، دیوها در خدمت آدم هست، مفیده. بله، ولی معمولا به همه آدم ها هم کمک میکنه، درسته؟ یا به بچه سوم کمک میکنه، یا به آدم مظلوم کمک میکنه، یا به شخص خاصی کمک میکنه. بله. نه گفتم به چهار معنی اومده، من فقط چهارمی رو توضیح دادم، با قبلی کار نداشتم اصلا، فعلا بحث من نبود. اما اونها هم در شاهنامه اگه دقت کرده باشید استفاده خوب ازشون میشه. در شاهنامه کیومرس کسیه که همه دیوها رو در واقع مهار میکنه و دیوها براش قصد درست میکنن، 31 نوع خط رو بهش یاد میدن. یعنی اصلا در شاهنامه فردوسی مخترع خط و همین نوشتن که شاید بزرگترین اختراع بشر باشه دیوها هستن. در واقع در قرآن کریم هم داریم که حضرت سلیمان در واقع شیطان‌ها رو به استخدام خودش در آورده بود و اونها براش همه کارهای هنری و کارهای ساختمانی و معماری رو انجام میدادن. این فکر میکنم به این شکل به فرهنگ اسلامی راه پیدا کرده، نمیدونم سند داره یا نه، ولی خیلی عارفان دربارش حرف زدن. از پیغمبر فرموده که هر کدوم از ما آدم‌ها یک شیطان داریم، بعد فرمودن خودتون هم شیطان دارید یا ندارید؟ گفت بله منم یه شیطان دارم، ولیکن اسلم شیطانی بیدی، ولی من شیطان خودم رو تسلیم کردم. در واقع مهم اینه که این شیطان رو رامش کنی، تسلیمش کنی. اینا همه در واقع به یک جا برمیگردن. اگه خواستید این مقاله آقای دکتر بازرگان رو لطفاً بخونید و مقاله خانم دکتر آموزگار رو، خیلی به شما کمک میکنه که با این موضوع عمیقاً آشنا بشید. مقاله رو من دارم، میتونم بعد از جلسه بهتون بدم، همین تو دفترم هست. خب من ز دیگی لقمه ای نندوختم، کف سیاه کردم دهان را سوختم. کف یعنی دست. من از هیچ دیگی غذا نخوردم، دستم رو سیاه کردم، دهنم رو سوختم. امروز میگیم چی؟ امروز میگیم آش نخورده و دهن سوخته. کف سیاه کردن و دهان را سوختم یعنی آش نخورده و دهن سوخته. میخواد بگه که من به هیچ نتیجه نرسیدم و تو این یک سال یا 6 ماه یا 7-8 ماه خیلی هم خودم رو عوض کردم. خود نگفتم چون در این ناموقنم زان گره زن این گره را حل کنم. ناموقن یعنی بی یقین، بی اطمینان. میگه من به نظر اصلا متاسفانه به این فکر نرسیدم که حالا که من کارم رو نمیتونم انجام بدم برم این گره رو از گره زن حل کنم. گره زن یعنی خدا. مولانا میگه وقتی گره ناگشودنی تو زندگیتون افتاده مطمئن باشید که این گره رو یک کسی زده و اون خودش میتونه این گره رو باز کنه. در واقع خداوند تعدادی گره لاینحل و ناگشودنی تو زندگی ما میکاره تا ما از همه جا ناامید بشیم بریم دنبال خودش و بگیم خودت این گره رو زدی، خودت هم بیا اینو بازش کن. آن گره کوزد همو بکشایدش. گرهی که او زده خودش باز میکنه. مهره کو انداخت او بربایدش. مهرهی که او انداخته او میتونه اونو بدزده. معنی جمله اینه که مشکلی که خدا درست کرده خود خدا میتونه این مشکل رو حل کنه. دوستان ازتون یاری میخوام با همه وجود. من ساعتها جستجو کردم این مثلا رو نتونستم حل کنم. دوستانی که نرات هستن، اهل نرد هستن، شاید بتونن اینو حلش کنن. نمیدونم در بازی نرد اصطلاح مهر انداختن خب معلومه، ولی مهر رو بودن رو من در هیچ جا پیدا نکردم. کسی هست از دوستان بدونه اینو مهر رو بودن یعنی چی؟ همون برداشتن تو بازی نرده؟
وقتی میخوان یه دونه بردارن یا شکل دو تا
نه، میگه مهره‌ای که خودت انداختی خودت میتونی برداریش، نه یه کسی دیگه انداخته باشه.
طرف مقابل ببینی چه مهره‌ای
نمیدونم
چه زود برداشتن
مهره طرف مقابل رو برمیداره.
نه طرف مقابل نه، خودش. ببینید میگه خدا گره‌ای زده، خودش هم میتونه گره رو حل کنه. مهره رو خودش انداخته، خودش میتونه اینو برو باید و بدزدد، نه مهره کسی دیگر رو. اگه کسی دیگه بود قابل فهم بود.
از کجا
میخواستم بگم شاید هم اصلا مهره تخت نرد نباشه، یه مهره دیگه باشه، نمیدونم. ولی من هر جا به عقلم میرسید، هر منبع قدیم و جدید رو که دیدم نتونستم اینو حلش کنم. تو بازی نرد این ظاهرا یه مهارتی داشته که حالا میتونه یک ادعای خاصی از نرات ها میتونستن مورا رو بندازن خودش رو کش برن. از اینجا میگم که بله بفرمایید. از اینجا میگم که به نرد ارتباط داره که شاعران دیگه تا جایی که یک سی دی هست به نام درج، نمیدونم دوستان دیدن یا نه، سی دی درج رو حتما بخرید اگه خواستید، حدود فکر کنم 30,000-40,000 تومان قیمتش، ولی حدود 240-250 تا کتاب ادبیات داخلش با متن کامل، یعنی چند ده میلیون کتاب رو، میلیون تومان کتاب رو شما با 40,000 تومان می‌خرید. در واقع با امکانات جستجوی متعدد، با فرهنگ لغت، با 1,000 ساعت دکلمه شعر و انواع فایده‌هایی که داره. اونجا من جستجو کردم تو همه دیوان‌هایی که تو درج بود، دیدم که اصطلاح مهر رو بودن رو فقط مولانا آورده و تو یکی دو بیت صریحاً توی اون بیتی که مهر رو بودن اومده کلمه نردن اومده. از اینجا فهمیدم که احتمالاً اصطلاح بازی نرده. مولانا نرد رو میدونسته حسابی، یا بازی کرده یا نگاه کرده نمیدونم، ولی از اصطلاحات نرد خیلی استفاده کرده و یکی دو جا دیگه هم جوری صحبت کرده که من باز نتونستم حلشون کنم و هیچ کدوم از شارحان مثنوی هم نتونستن حلشون کنن. اگه کسی تو این زمینه‌ها دوست داره تحقیق کنه لطفاً کمک بکنه به من. سی دی درج منتها درج 3 یا درج 4 رو بگیری چون ورژن های مختلف داره. بله سی دی فروشی ها من بودن. بله ولی واقعا خیلی با ارزشه، از جز ابزارهایی که شما هر چی بخواید پیدا کنید راحت. مثلا شما کلمه نوروز رو بزنید توی 230 تا کتاب ادبیات فارسی براتون جستجو میکنه، متن کامل همه رو بهتون میده. امکان پرینت داره، امکان انتقال به یادداشت های شخصی داره و خیلی امکانات دیگه. خب این مثال رو با علامت سوال بذارید، معنیش روشنه، یعنی مشکلی که خدا درست کرده خودش میتونه حل کنه، ولی مهر رو بودن در اینجا مبهمه. گفت یارب توبه کردم زین شتاب، چون تو در بستی تو کن هم فتح باب. فتح باب یک اصطلاح خاص نجومیه، در ستاره شناسی خیلی معنای مهمی داره و معنای روشنی داره، اما در اینجا به نظر من مولانا به اصطلاح نجومی اشاره نمی کنه. فتح باب کردن یعنی باز کردن در، کنایه از حل کردن مشکل. خدایا حالا که تو در رو بستی، مشکل درست کردی، خودت این مشکل رو حلش کن. بر سر خرده شدن بار دیگر، در دعا کردن بودم هم بی هنر. بی هنر یعنی ناتوان، نادان. خدایا من حتی دعا کردن هم بلد نبودم، من دعا کننده خوبی هم نبودم. کو هنر، کو من، کجا دل مستوی؟ این همه عکس تو است و خود تویی. کلمه عکس من بارها توی جلسات گفتم یکی از کلمات کلیدی اندیشه مولاناست. یعنی واقعا با جستجوی خیلی دقیق عرض میکنم، هیچ شاعری رو من ندیدم و عارفی رو به اندازه مولانا از کلمه عکس استفاده کرده باشه. عکس در اینجا به معنی بازتابه، دقت میکنید؟ به معنی بازتاب. خب من بارها توی جلسات اینجا نه، تو جاهای دیگه صحبت کردم که مولانا بازتاب رو و عکس رو در 6 تا ساحت مطرح میکنه. یکی عکس انسان در خدا، یکی عکس انسان در مرگ، یکی عکس انسان در متن، 4 عکس انسان در جهان، 5 عکس انسان در انسان دیگه، و 6 عکس خدا در جهان. عکس خدا در جهان یعنی چی؟ یعنی بازتافتن صفات خدا در جهان و انسان. دوباره میگم عکس خدا یعنی بازتافتن خدا و صفات خدا در انسان و جهان. یه چیز خیلی جالب بگم، مولانا در مثنوی بیشتر، شاید 80% بحثاش درباره بازتاب انسان در انسان دیگه است یا بازتاب انسان در جهان بیرون، اما تو دیوان شمس بیشتر بحثاش درباره بازتاب خدا در جهانه. یعنی کاملا وارونه کرده مطلب رو. چند بیت براتون بخونم. مثلا در بیت‌های زیر مولانا میگه سقایی ابرها عکس ساقی بودن خداست، صبر و سکون کوها عکس صبوری خداونده، بلندی آسمان بازتاب رفعت خداست، زیبایی های دنیای خاکی بازتاب زیبایی خدا هستند. بیت‌ها رو گوش بدید. زد پرتو ساقییت بر ابر، که از عکس تو ابرها سقا شد، زد عکس صبوری تو بر کوه، تسکین زمین و متکا شد، زد عکس بلندی تو بر چرخ، معنی تو صورت سما شد، از حسن تو خاک هم خبر یافت، شد یوسف خوب و دلربا شد. این خیلی مطلب مهمی است. به نظر مولانا تمام زیبایی ها و فضیلت های جهان بازتاب زیبایی ها و فضیلت های خداوند هستند. اینجا چی به ذهن شما میاد؟ تئوری افلاطون. افلاطون اعتقادش این بود که یه جهانی داریم به نام جهان ایده ها یا جهان مثل، اصل همه چیز در اونجاست و عکس همه چیز در روی زمینه. هر چیزی که در زمین باشه صورتی در بالا داره، صورتی در زیر دارد، آنچه در بالاست. مولانا خیلی شبیه اینو میگه، منتها فرقش با افلاطون اینه، افلاطون میگه هر چیزی ایده‌ای در عالم بالا داره، اما مولانا میگه همه چیز یک اصل در عالم بالا داره، اونم خداونده. افلاطون اسم خداوند رو نمیاره. از اینجا یه نکته مهم به نظرم عرفانی رو مولانا استخراج میکنه، یعنی دستورالعمل سلوکیه. اون دستورالعمل اینه، یکی از مهمترین وظایف سالک اینه که دائما اصل رو از عکس باز بشناسه. دقت میکنید؟ یعنی بدونه که تمام زیبایی های عالم فرودین بازتاب زیبایی خداوند هستن. هر زیبایی، فضیلتی، کمالی در عالم پایین میبینه، اینو یک فلشی، یک فراخانی از یک فلشی به سوی او یا فراخانی از سوی او بدونه و ردش رو بگیره بره به خداوند برسه. در واقع ممکنه که ما آدم ها در عکس ها زندگیمونو بگذرونیم، شکارچی عکس ها باشیم، ولی باید این کارو نکنیم، از عکس ها عبور کنیم، به اصل برسیم. مولانا در یه جایی میگه تمام حرف های انبیا رو، تمام کار انبیا رو بخوایم خلاصه کنیم، یک اینه که ببینید، مثالش خیلی قشنگه. فرض کنید که شما بالای سر یه چشمه نشستید، خیلی هم صافه، یه آدم خیلی زیبایی هم بالای سر شما وایساده، شما اون آدمو ندیدید، عکس اون افتاده توی آب، شما عاشق اون عکس شدید، فقط کافیه سرتون اینجوری کنید ببینید که اون صورت اصلی بالای سر شما بود، شما اشتباهی عاشق عکس شده بودید. میگه که تمام انبیا یک کار بیشتر نخواستن بکنن، اونم اینه که کله شما رو، کله ما آدم‌ها رو بچرخونن به طرف بالا، بگن این، بگن این همه خوبی که دارید می‌بینید اصلش اونجاست، دنبال اصل برید. مثل اون شکارچی نادانی نباشید که پرنده بالا بود، سایه‌اش رو زمین بود و این شکار می‌کرد، تیراندازی می‌کرد به سوی سایه‌ها. و ما شکارچیان سایه هستیم، در حالی که باید صاحب سایه رو از سایه باز بشناسیم. پس مهمترین نتیجه‌ای که مولانا از این مطلب می‌گیره اصل شناسیه و تمیز قائل شدن میان اصل و عکس.
ببخشید.
بله. حتما بحث سر اینه که در اینها متوقف نشیم، فقط بحث سر اینه و عمرمونو تا آخرش سر اینا صرف نکنیم، بالاخره از اینها عبور کنیم. به همین خاطر توی فرهنگ عرفانی ما یه جمله معروفی هست، میگه المجاز قنطرة الحقیقه، مجاز پل حقیقته، متا به شرط این که ما از روی این پل عبور کنیم، نه اینکه روی این پل رخت خوابمون رو پهن کنیم همونجا بگیریم بخوابیم تا آخر عمر، این نه. از مجاز اگر عبور بکنید، از اینا اگر حرکت بکنیم، خود اینها میتونن ما رو به حقیقت برسونن، ولی توقف نباشه. خب ادامه بدیم. کو هنر کو من کجا دل مستوی، این همه عکس تو است و خود تویی، این دعا تو امر کردی ز ابتدا. ابتدا رو به خاطر این که با بودی در مصرع بعدی قافیه شده ابتدی میخونیم، به این میگن ممال، یعنی الف رو به یه اماله میکنیم. این دعا تو امر کردی زبتدی، ورنه خاکی را چه زهره این بودی. خاک یعنی انسان، زهره یعنی توان و جرأت و شجاعت. خب خدای تو به ما امر کردی که دعا کنیم، وگرنه ما آدمای بدبخت چجوری جرأت داشتیم دعا بکنیم؟ چجوری ما با این زبانهای پلیدمون میتونستیم نام پاک تو رو در واقع بگیم؟
مستوی یعنی
راستوریس به سامان، در حالت خیلی بهنجار و خوب. چون دعا من امر کردی ای عجاب، این دعای خیش را کن مستجاب. این دو بیت خیلی زیبانه، اگر شد حفظ کنید واقعا. به یکی از اصول عرفانی مولانا اشاره میکنه و اونم اینه که دعا و اجابت دعا از سوی خداست، یعنی خدا به ما توفیق دعا میده، اجازه دعا میده، توان دعا میده، کلمه برای دعا میده و خودش هم دعای ما رو قبول میکنه. پس در واقع یک دعای ما بین هزاران کشش خداوند گرفتار هست، عذر میخوام، احاطه شده و غرق شده و دعا و اجابت دعا از خداونده. مولانا خیلی به این نکته اشاره کرده، همز اول تو دهی میل دعا، تو دهی آخر دعاها را جزا. در یه جا دیگه میگه این دعا هم بخشش و تعلیم توست، گر نه در گلخن گلستان از چه روست، جز تو پیش که برآورد بنده دست، هم دعا و هم اجابت از تو است. آواز دادن هاتف مر طالب گنج را، و اعلام کردن از حقیقت اسرار آن. اندرین بود، اندرین بود یعنی در حال این دعا بود. اندرین بود او که الهام آمدش، کشف شد این مشکلات از ایزدش. کو بگفتد در کمان تیری بنه، کی بگفتندت که اندر کش تو زه. زه اندر کشیدن یعنی تیر اندازی کردن، یعنی تیر رو پرتاب کردن. او نگفتد که کمان را سخت کش، در کمان نه گفت او نپر کنش. پر کردن یعنی این که پرتاب کردن. از فضولی تو کمان افراشتی، صنعت قواسی برداشتی. قواسی یعنی تیرکمان سازی، تیراندازی. تو رفتی کارخونه تیراندازی درست، کارخونه تیرکمان سازی درست کردی، فضولی کردی. ترک این سخت کمانی رو بگو، در کمان نه تیر و پریدن مجو. چون بیفتد برکنانجا می طلب، زور بگذار و بزاری جو ذهب. ذهب یعنی طلا. خب خیلی مثال مهمیه. در این مصرع یه تقابل دوگانی وجود داره. اون تقابل دوگانی تقابل بین زور و زاریه. زور در اینجا یعنی استفاده از قدرت و نیروی خود به طوری که این استفاده باعث عجب و غرور بشه، یعنی باعث بشه که آدم به خودش اعتماد کنه که من کاری هستم، من میتونم مشکلاتم رو حل بکنم. زاری در اینجا به معنی گریه کردن نیست، زاری در اینجا یعنی حالت تواضع و شکست دلی و نیاز، حالتی که انسان به قوای خودش اعتماد نکنه و بره به طرف خدا و بگه خدا یا تو مشکل منو حل کن. واقعا به هیچ وجه اینو به معنی اشک ریختن و گریه کردن نباید بگیریم. دوستان، اشک ریختن و آب اومدن از چشم فقط یه نشانه است، هیچ اعتبار و ارزشی نداره. موقعی اشک ریختن ارزش داره که نشانه یک تحول درونی باشه، نشانه یک انفعال درونی باشه، نشانه این که این اشک ما اشک درستیه اینه که زندگی ما بعد از این اشک با زندگی ما قبل از این اشک فرق کرده باشه. اگر یک ساعت گریه کردیم بعدش هم دوباره همون حال هوای قبلی رو داشتیم، معلوم میشه سر خودمون کلاه گذاشتیم. در واقع اگر انسان عمیقا بفهمه چیزی رو و بفهمه که خطا کرده، اشتباه کرده، تحولی در درون او اتفاق میفته که یک نشانش هم اینه که از چشم او اشک میاد. پس اینجا زاری رو به صرف گریه کردن نباید بگیریم، بلکه زاری در واقع یک نشانه یک تحول عمیق درونی است. نکته دوم این که مولانا میگه که نشانه این که خداوند به یک انسان عنایت ویژه داره اینه که به او حال زاری عطا میکنه. در واقع اگر خدا بخواد کسی رو انتخاب کنه و به طرف خودش بکشه، به او زاری و نیاز عطا میکنه. اگر کسی دچار عجب و خود بزرگبینی و ادعا شده، باید بدونه که به حال خودش رها شده. خیلی بیت ها زیبان: چون خدا خواهد که من یاری کند، میل ما را جانب زاری کند. ای خنک چشمی که آن گریان اوست، وی همایون دل که آن بریان اوست. آخر هر گریه آخر خنده ایست، مرد آخر بین مبارک بنده ایست. هر کجا آب روان سبزه بود، هر کجا اشکی روان رحمت شود. باش چون دولاب نالان چشم تر، تازه صحن جانت بر رویت خزر. حالا میگه اگر میخواید به زاری برسید، بهترین راهش اینه، بهترین راهش اینه که به آدمهای نیازمند کمک بکنید. عشق خواهی رحم کن بر عشق بار، رحم خواهی بر ضعیفان رحمار. خب یه برداوری زاری خیلی حرف آماده کرده بودم، ولی میترسم دیگه وقت بگذره ازش عبور میکنیم. آنچه حق است اقرب از حبل الورید، تو فکنده تیر فکرت را بعید. اقرب از حبل الورید اشاره داره به یک آیه قرآنی، اون آیه در سوره قاف آیه 16 اومده و میگه که ما از رگ گردن به انسان نزدیک تریم. این آیه اشاره داره به این که خداوند با انسانه و از انسان هیچ وقت دور نیست. لذا اگر میخواید خدا رو پیدا بکنید، در درون خودتون باید پیداش بکنید. مولانا یه تمثیل بسیار لطیفی داره برای لطفا دقت کنید به این تمثیل. میگه یه آقای کنار جوی آب خوابیده یا کنار یک دریای آب شیرین خوابیده، لباسش توی آبه ها، یعنی اینقدر نزدیک آبه که لباسش افتاده توی آب ولی خوابه. خواب میبینه که تشنه است، به سرعت از اینجا به اونجا میره دنبال آب، از این کوه به اون کوه، از این بیابون به اون بیابون، ولی نمیدونه که آب داخل آب خوابیده. فقط کافیه چشمش رو باز کنه و ببینه که همون چیزی که داره سراسیمه به دنبالش میگرده همین الان کنارشه. بعد مولانا میگه حکایت حال ما اینه، ما واقعا در حال غفلتیم، محبوب ما همسایه دیوار به دیوار ماست، همیشه با ماست، شب و روز با ماست، ولی ما در جستجوی او تیر فکرت رو به دوردست ها میندازیم و سر از پا نشناخته از این ور به اون ور بریم تا او رو پیداش بکنیم. من از تو خواهش می‌کنم اگه براتون ممکنه این بیت رو حفظ کنید: ای کمان و تیرها برساخته، سید نزدیک و تو دور انداخته. هر که دور اندازتر او دورتر، و از چنین گنج است او محجورتر. محجورتر یعنی دورتر و غریبتر. هر چی که شما بیشتر فکرای عمیق بکنید از او دورتر میشید. با تسلیم، با آرامش، با تواضع و نیاز او رو در درون خودتون میابید. فلسفی خود را از اندیشه بکشت، گو بدو کو را سوی گنج پشت. اگر پشت کسی به گنج باشه، هر چی بیشتر بدو از گنج دورتر میشه. گو بدو چندان که افزون میدود از مراد دل جداتر میشود. مراد یعنی منظور، هدف. همچنین درویش بحر گنج و کان، هر صباحی سختر جستی کمان. هر کمانی کو گرفتی سختر، بود از گنج و نشان بدبختر. این مثل اندر زمان جانی است، جان نادانان برنج ارزانی است. در این بیت مولانا اشاره میکنه به این که علت، یکی از علل رنج بردن انسان نادانیه. در واقع ما به خاطر جهلمون رنج میکشیم. اگر ما جهل نداشته باشیم، بسیاری از رنج هایی که ما توی زندگی میکشیم اینها از بین میرن. مولانا در دفتر اول بیت 105 میگه عاشق رنج است نادان تا ابد. آدم نادان عاشق رنجه، همیشه دنبال رنج میره. دلایلی که مولانا آورده برای اینکه نادان عاشق رنجه توضیحشون رو نمیدم دیگه. یک، نادان پندار کمال داره. دو، نادان به انسانهای عاقل بیتوجهی میکنه و دنبال احمقا میره. سه، نادان دنبال لذت نقد میگرده. چهار، نادان به شیوه درست انجام دادن کارها توجه نمیکنه. پنج، نادان از گذشته درس نمیگیره. و ویژگی های دیگه که مولانا برای نادان برشمرده. خب این مثل اندر زمان جانی است، جان نادانان به رنج ارزانی است. علم تیراندازیش آمد حجیب، حجاب رو ممال میخونه میشه حجیب. وان مراد او را بوده حاضر به جیب، مراد او در جیبشه، یعنی در پیشش حاضره، ولی او داره میره تیراندازی یاد بگیره. ای بسا علم و زکاوات و فتن، گشته ره رو را چو قول و راه زن. بسیاری از دانش‌های ما قول‌های ما هستند. اینجا به معنی منفی قول، راه زن‌های ما هستند. بسیاری از دانش‌های ما دانش زائدن، اینا رو یاد می‌گیریم و باید آخرشون دور بندازیم. بیشتر اصحاب جنت ابلهند. یه حدیثی داریم میگه که بیشتر بهشتیان آدمای ابلهی هستند. مولانا این حدیث رو خیلی دوست داره و چند بار توی مثنوی و جای دیگه تفسیرش کرده. منظور اینه که از زیرکی ها و فریبکاری ها و دوراندیشی های فیلسوفانه در واقع دورن، به دل خودشون خیلی زیاد توجه میکنن. خب تفسیرش اینه، بیشتر اصحاب جنت ابلهند، تازه شر فیلسوفی میرهند. خیش را اوریان کن از فضل و فضول، تا کند رحمت به تو هر دم نزول. زیرکی ضد شکست است و نیاز، زیرکی بگذار و با گولی بساز. خب این صفحه آخر خیلی توضیحات زیاد داشت، من فقط خوندم اینا رو. حالا اگر جلسه بعد خواستید اینا رو توضیح میدم، اگر نه که دیگه داستان بعدی رو میخونم. ولی خیلی بیت‌های مهمی اینجا بودن، امیدوارم که خسته نشده باشید. از زیرکی های مولانا خودش میگه بارد، زرنگی هایی که کلا گذاشتن سر دیگران، دائما حساب سود و زیان کردنه و این حرف. خب دوستان، خانم تدیون لطف میکنن و امروز دوباره به ما کمی تمرین میدن که حالمون خیلی خوب بشه. قبل از که ایشون شروع بکنن دو تا نکته رو بگم. یکی این که واقعا شرمنده ام که این حرفا رو میگم، ولی انقدر نیازمند زیاده به خدا و دم عید من باید به آدمای نیازمند کمک بکنم و خودم واقعا به تنهایی اگه میتونستم کمک کنم هیچ وقت دوستانم رو به زحمت نمیذاشتم. ولی اگه مایل بودید هر قدری که میتونید، 5000 تومان 1000 تومان هر چی کمتر و بیشتر کمک بکنید، این عید بتونیم ما انشالله مشکل چند تا خانواده رو حل کنیم که حداقل سال جدید رو بتونن بالاخره به یه شکل آبرومندانه برای خودشون برگزار کنند. این یکی. دوم این که سه شنبه انشالله یه برنامه توی خیابون میرداماد داریم، کاملا رایگانه و برای عموم آزاده. من یه یک ساعتی در بهار از نظر مولانا صحبت میکنم، آقای حجیر مهرافروز هم استاد خیلی خوب موسیقی برای ما ساز میزنن. این جلسه رو در واقع با هدف کمک کردن به آدم‌های نیازمند برگزار می‌کنیم. اونجوری نیست که اونجا پول اصلا بگیر، به هیچ وجه، اون کاملا رایگانه. فقط اونجا اعلام می‌کنیم، هر کسی که دوست داشت بعداً اگه خواست می‌تونه کمک بکنه. اگه دوست داشتید، یکی از راه‌هایی که کمک می‌کنید که در واقع به افراد فقیر در آستانه عید اینه که اطلاع رسانی بکنید، خبر بدید، خودتون هم حاضر بشید. این درسایی که ما یاد می‌گیریم اگر در کمک کردن به آدم‌های دیگه خودش رو نشون نده، به نظر من واقعاً هیچ فایده‌ای نداره. یعنی اگر فقط حالمون خوب بشه و یک احساس آرامشی بکنیم و دوباره بریم دنبال همون زندگی پیشین خودمون، به نظر من به جایی نرسیدیم. تجلی این درس ها و مسائل معنوی در نشاندن لبخند بر لب یک انسان یتیم، فقیر و بیچاره خودشو نشون میده. باور کنید با همه وجودم میگم خداوند رو آنقدر به وضوح که در لبخند یک یتیم میشه دید، در لبخند یک فقیر میشه دید، در هیچ مسجد و کلیسا و معبد و صومعه و عبادتگاهی نمیشه دید، در هیچ خلوت و سکوتی نمیشه دید. خداوند رو در آرامشی که به دیگران میبخشیم میتونیم تجربه کنیم، خداوند رو در لبخندی که بر لبها میشونیم میتونیم تجربه بکنیم. ازتون خواهش میکنم که در این چند روزی که در پیش داریم کمک بکنید. اگر خودتون هم کسانی رو میشناسید که به کمک نیاز دارن میتونید به من بگید یا به دوستان دیگه بگید. همه با هم تلاش بکنیم که 10 تا 20 تا 30 تا خانواده رو در این سال، در پایان این سال با خوشحالی وارد سال آینده کنیم که با امید ان شاءالله به استقبال سال آینده برن. خانم بفرمایید. اونجا از 4 تا 5 و نیمه اطلاعاتو تو گروه شب می‌ذارم.